در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما را در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز جمعه 29 آبان 1194 برابر است با 20 نوامبر 2015 میلادی. سپاس که با رادیو فردا همراهید و شنونده این مجله به وقت شامگاه. مرشد قاسمفر هستم و به شما خوش آمد میگم در ایران و هر کجا که هستید و صدای ما به شما میرسه. در این برنامه به مدت 45 دقیقه شنونده آخرین خبرها و تحلیلها و گزارش‌های ما خواهید بود درباره مهمترین های اونچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها و سرتیتر گزارش‌های این مجله اجازه بدید نگاهی کنیم به آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم آزادی اسدی. آزادی،
خیلی متشکرم از مهداد و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که با ما همراه هستید. تلویزیون دولتی مالی از آزاد شدن حدود 80 تن از گروگان هایی خبر داده است که روز جمعه توسط مهاجمان مسلح در هتل رادیسون بلو در باماکو پایتخت مالی به گروگان گرفته شده بودند. در حمله این افراد 3 نفر کشته شدند. به گفته مقامات نظامی مالی این 80 نفر در پی عملیات نیروهای ویژه مالی آزاد شده و 30 نفر از گروگان‌ها هم خود موفق به فرار شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در حالی که ابتدا شماره گروگان‌ها 170 تن اعلام شده بود، شرکتی که هتل رادیسون زیر مجموعه آن است اعلام کرد که هنوز 125 مسافر و 13 تن از کارکنان هتل گروگان هستند. بر اساس گزارش‌ها گروگانگیرها در حال حاضر در طبقه هفتم هتل رادیسون بلو مستقر هستند. گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله روز جمعه در یمن را بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز روز جمعه 29 آبان ماه حدود 30 مهاجم نقابدار با انفجار انتحاری خودرو به یک پست بازرسی در شهر تاریخی شبام واقع در استان حضرموت حمله کردند. خبرگزاری رویترز از کشته شدن 15 سرباز یمنی و 10 مهاجم در این حمله خبر داده است. در حالی که مقامات یمنی گروه القاعده شبه جزیره عربستان را مظنون به انجام این عملیات می‌دانستند، شاخه یمنی داعش با انتشار اطلاعیه‌هایی روی سایت‌های خود مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. در خبر دیگر، وزیر دفاع روسیه از پرتاب 18 موشک هدایت شونده کروز به مناطقی از سوریه خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر دفاع روسیه گفته است روز جمعه 18 موشک کروز از ناوگان روسیه در دریای خزر به مواضع به گفته او تروریست ها در سوریه شلیک شده و به 7 هدف در رقه، ادلب و حلب اصابت کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه به تهران می رود. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، کاخ کرملین با انتشار اطلاعیه‌ای خبر داده است که آقای پوتین برای یک دیدار کوتاه کاری روز دوشنبه 2 آذر ماه برای شرکت در نشست کشورهای صادرکننده گاز به تهران می رود. بر اساس این گزارش، ولادیمیر پوتین قرار است با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و حسن روحانی رئیس جمهور دیدار کند. به گفته یکی از مشاوران آقای پوتین، در این دیدارها اوضاع سوریه و مبارزه با داعش مورد بررسی قرار می گیرد. در خبر دیگر، جوناتان پولارد 61 ساله که به جرم جاسوسی برای اسرائیل در آمریکا زندانی بود، در 30 سالگرد بازداشتش از زندان آزاد و به مدت 5 سال محکوم به بازداشت خانگی در نیویورک شده است. جوناتان پولارد در سمت تحلیلگر اطلاعاتی در نیروی دریایی آمریکا تا زمان بازداشتش در 21 نوامبر 1985 حجم انبوهی از اطلاعات فوق محرمانه آمریکا را در اختیار اسرائیل گذاشته بود. او در سال 1987 میلادی به حبس ابد محکوم شد و با وجود پیگیری‌های دائمی اسرائیل تا به حال هیچ یک از رؤسای جمهوری آمریکا با آزادی او موافقت نکرده بود.
سپاسگزارم آزاده. آزاده اسدی و آخرین خبرهای ایران و جهان که از او شنیدید. در این حال همین خبرها و برخی گزارش‌های دیگر رادیو فردا رو میتونید در radiofarda.com وبسایت ما هم پی بگیرید. و ما در این مجله شامگاهی در دقایق پیش رو چه خواهید شنید؟ آمریکا میگوید بسیار سریعتر از آنچه که بساط القاعده را برچید، گروه داعش را نابود خواهد کرد. سلاح‌های گروه خلافت اسلامی داعش برای پیشبرد منافعش چه بودند؟ زنان، ایدئولوژی، اینترنت و نفت. در این باره گزارشی خواهیم داشت. در پاسخ به احتمال تهدید داعش، ده‌ها گردان سپاه پاسداران ایران در اطراف قم دست به مانور آمادگی زدند. نماینده ایران در سازمان ملل میگوید جامعه سیاسی ایران کشوری بسته و تک صدایی نیست. نگاهی خواهیم داشت به خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی جامعه که پایان بخش این مجله شامگاهی ما خواهد بود، اگر تا پایان با ما بمانید. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت ایالات متحده آمریکا قادر است بسیار سریع‌تر از آنچه که درباره گروه القاعده رخ داد، گروه حکومت اسلامی داعش را نابود کند. جان کری که در گفتگو با رسانه‌ها از عنوان داعش برای گروه حکومت اسلامی استفاده می‌کرد، افزود ما به سوی نابودی داعش پیش می‌رویم و پیش از این هم گفته بودیم که این کار به زمان نیاز دارد. بیشتر بشنوید از پروانه وحیدمنش.
در حالی که حملات نظامی آمریکا به مواضع گروه حکومت اسلامی یا همان داعش از سپتامبر 2014 مهر 1393 آغاز شد، جان کربی سخنگوی پیشین وزارت دفاع آمریکا گفته بود جنگ علیه داعش کار چند روز و یا چند ماه نیست و به تلاش مستمر همگانی نیاز دارد. آقای کربی گفته بود برای نابودی داعش باید به مبارزه چند ساله فکر کنیم. با این حال روز گذشته جان کری وزیر خارجه آمریکا در جمع خبرنگاران بر تلاش همه جانبه آمریکا در نابودسازی داعش تاکید کرد و گفت
ما همیشه گفته این مقابله با داعش نیاز به زمان دارد. ما مبارزه خود علیه القاعده را در سال 2001 آغاز کردیم و برای ما چند سالی زمان برد تا توانستیم اسامه بن لادن و رهبری القاعده را به عنوان نیروهای مؤثر خونسا کنیم.
حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، در ارتباط با سخنان وزیر خارجه آمریکا در دفع و نابودی گروه حکومت اسلامی یا همان داعش به رادیو فردا میگوید
مادامی که این وضعیت بی‌ثبات، درگیری‌های فرقه‌ای، مسائل اقتصادی، تبعیض‌ها در اون منطقه هست، زمینه‌های معینی برای رشد افراط‌گرایی که بتونن همچنان گروه‌های مثل القاعده و مثلا شکل‌های جدیدترشون بالا بیان و روی این اصلا وضعیت سوار بشن. به همین اعتبار صحبت آقای کری صحبت نادرستی نیست و زمان می‌بره. اگر اسمشو بزنیم جنگ با این نوع گروه‌ها.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در اجلاس گروه 20 که در آنتالیای ترکیه برگزار شده بود، در ارتباط با حملات پاریس گفته بود
ما همواره با متحدان اروپایی خود برای ریشه‌کن کردن بسیاری از دسیسه‌ها کار کرده‌ایم. متاسفانه این دسیسه به موقع مختل نشد، اما باید درک کرد یکی از چالش‌های ما در این شرایط مواجهه ما با تعداد انگشت شماری آدم است که برایشان کشته شدن مهم نیست و می‌توانند تعداد زیادی انسان را بکشند. این یکی از چالش‌های اصلی تروریسم است. این نشان دهنده بزرگی آنها و یا سلاح‌های خاصی که به کار می‌برند نیست. این ایدئولوژی آنهاست که آن را حمل می‌کنند و تمایل آنهاست برای مردن و کشته شدن.
And their willingness to die. آمریکا در حالی از مبارزه با گروه حکومت اسلامی تا نابودی کامل آن سخن میگوید که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز گذشته در مصاحبه با یک مجله فرانسوی سیاست آمریکا در مبارزه با تروریسم را دوگانه نامیده و گفته بود فرانسه باید مسیرش را در مبارزه با تروریسم از آمریکا جدا کند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، معتقد است حملات اخیر داعش رویکرد این گروه به عزم جهانی در حمله به مواضعش در سوریه است که ظرف یکی دو ماه گذشته صورت گرفته است.
طبیعیه که داعش خودش رو زیر فشار ببینه، به خصوص که یه مقداری دولت ترکیه هم زیر فشار رفته که برخی از امکانات رفت آمد، منابع مالی داعش و این حرفا رو هم بخواد محدود بکنه. همه اینها داعش رو در شرایطی قرار میده که اصلا اون پتانسیل یک سال قبلش نداشته باشه، با یک مشکلاتی روبرو باشه و طبیعیه که در شرایط ضعف سعی میکنه که جاهای عرض اندام بکنه، ضربه بزنه. در این حال میشه از این زاویه هم حرکت کرد که به هر صورت داعش داره به اون کشورهایی که فکر میکنه نقش اصلی رو در حمله بهش دارند با اونها هم حمله میکنه. یعنی خب به روسیه حمله کرده، به فرانسه در پاریس حمله کرده، و ما در ظرف این مدت ها میبینیم که چقدر از مقامات ایران، مقامات امنیتی نظامیشون دائم میگن که به خصوص ماهای اخیر فشار نظامی امنیتی زیادی روی ایران هم بوده که داعش اونجا هم ضربه بزنه.
با وجود تلاش آمریکا برای محو گروه القاعده و شکل گیری کمپین مبارزه با تروریسم از سوی جورج بوش رئیس جمهور پیشین آمریکا در زمان حملات القاعده به برج‌های تجارت جهانی، جهان بار دیگر با حملات جدید تروریستی روبروست. حبیب حسینی فرد:
مادامی که این بحران ادامه داره و ما در یک راه حل نسبتاً جامعی برایش در خاورمیانه در نقطه عقب موندگی‌هاش، مسائل اقتصادیش، بحران فرهنگیش و ایدئولوژیکی که بهش دوچار شده، انحطاطی که بهش دوچار شده، اینها راه حل به جامع پیدا نشه، ممکنه که داعش هم زده بشه، این منطقه هم آروم بشه، ولی یک سر از جای دیگه در میاره. کما اینکه ما در مناطق دیگه مثل سومالی، مثل نیجریه، مثل فرض کنید فیلیپین و اینها هم دائم با یک همچین بحران‌های افراطی‌گری به خصوص تحت لوای اسلام روبرو هستیم.
گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همان داعش بخش‌های بزرگی از عراق و سوریه را به رهبری ابوبکر البغدادی از مجاهدین سلفی جدا شده از القاعده به تصرف خود درآورده و از مرداد 1393 با عنوان خلافت جهانی اسلامی خود را معرفی کرده است.
آروانی وحید منش گزارش می‌داد. زنان، ایدئولوژی، اینترنت و نفت از جمله سلاح‌هایی هستند که گروه خلافت اسلامی داعش از آنها برای پیشبرد منافعش استفاده می‌کند. برخی رسانه‌های خارجی به بحث و بررسی این موارد و بیم‌ها و امیدهایی که در این باره وجود دارد پرداختند که خلاصه از اونها رو در گزارش حسن فرامرز بشنوید.
زنان خلافت اسلامی عنوان مقاله است که وال استریت جورنال به قلم نیکیتا مالک در وبسایتش منتشر کرده و در آن به نقش زنان در گروه خلافت اسلامی یا داعش پرداخته است. مالک می نویسد که گروه خلافت اسلامی تا امروز از زنان دعوت می کرد به گروه بپیوندند و نقش مادران امت را بازی کنند و در ساختن دولت اسلامی شریک مردان باشند. اما حملات پاریس که در جریان آنها یک زن خودش را با جلیقه انفجاری منفجر کرد نشان می‌دهد که نقش زنان در این گروه تغییر کرده و عملیات انتحاری را هم شامل می‌شود. از نظر این نویسنده، هرچند هنوز از میزان مشارکت آن زن با گروه خلافت اسلامی اطلاعات کافی در دست نیست، اما صرف مشارکتش در حملات پاریس نشان می‌دهد که دست کم مورد اعتماد گروه بوده است. او اولین زنی است که در اروپا و به نام گروه خلافت اسلامی عملیات انتحاری انجام می‌دهد. با توجه به اینکه زنان و دختران جوان 10% افرادی را که از اروپا به گروه خلافت اسلامی در سوریه می‌پیوندند تشکیل می‌دهند، حمله انتحاری اخیر در پاریس مبارزه با گروه خلافت اسلامی را پیچیده‌تر از آنچه تصور می‌شد کرده است. از نظر مالک، گروه خلافت اسلامی برای جلب زنان تبلیغات وسیعی می‌کند و به طور مشخص زنانی را هدف می‌گیرد که به نوعی از جامعه طرد شده‌اند، مثلا زنانی که احساس می‌کنند قربانی اسلام هراسی در اروپا هستند و مورد تبعیض قرار می‌گیرند. گروه خلافت اسلامی در آن مدینه فاضله‌ای که برای این زنان ترسیم می‌کند، زندگی جدیدی را پیش رویشان قرار می‌دهد که برای بعضی‌ها دلچسب است. اما مشارکت زنان در حملات انتحاری نیروهای امنیتی را بر آن می‌دارد که فعالیت‌های زنان را هم بیش از پیش تحت نظر گیرند و به عبارتی آنها را محدودتر کنند. از نظر مالک، این همان چیزی است که گروه خلافت اسلامی می‌خواهد. در واکنش دیگر به حوادث پاریس، اشپیگل در مقاله‌ای که در وبسایتش منتشر کرده، به نقش اینترنت در ترویج ایدئولوژی گروه خلافت اسلامی پرداخته و می‌نویسد که مهارت گروه خلافت اسلامی در استفاده از اینترنت برای نشر عقایدش و جذب نیرو مقامات را نگران کرده است. به گزارش اشپیگل، وقایع پاریس ممکن است قشری از جوانان آلمانی را تحریک کند که عملیات مشابهی را در خاک آلمان ترتیب دهند. از نظر اشپیگل، شمار کمی از این جوانان در مساجد آن کشور و باقی از طریق اینترنت با گروه خلافت اسلامی آشنا و جذب ویدیوهای تبلیغاتی گروه می شوند. مسدود کردن وبسایت‌های گروه خلافت اسلامی و کارزارهای تبلیغاتی جذاب که جوانان را از وبسایت های گروه خلافت اسلامی دور نگه دارد، از راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با فعالیت‌های اینترنتی داعش عنوان شده است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
در حالی که محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران از آمادگی 2000 گردان برای دفاع از انقلاب اسلامی به گفته او خبر داده، همزمان ده‌ها گردان هم دست به انجام مانوری بزرگ در اطراف قم زدند. جزئیات بیشتر رو در گزارش نوشین سید حسینی بشنوید.
روز جمعه 120 گردان بسیج در اطراف شهر قم اقدام به برگزاری یک رزمایش کردند. مانوری که خبرگزاری‌های داخلی ایران از آن با نام رزمایش بزرگ الی بیت المقدس 94 اسم بردند و گردان‌هایی از تهران بزرگ و استان‌های قم، البرز، تهران، سمنان و مرکزی در آن شرکت داشتند. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران از تغییر ساختار و سازماندهی نیروی بسیج در مقایسه با قبل خبر داد. به گفته محمد علی جعفری اکنون در استانهای مختلف کشور 500 گردان امام حسین و 1500 گردان بیت المقدس تشکیل شده است. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان اهداف اولیه از سازماندهی گردانهای امام حسین و بیت المقدس را اینطور توضیح می دهد.
گردان‌های امام حسین و بیت المقدس یک سیکل ترکیبی هستند که هرچند برخواسته از گردان‌های عاشورا هستند، اما مولود اعتراضات خیابانی سال‌های 88 و 89 هستند. گردان‌های امام حسین یک گردان کاملاً تهاجمی برای تصرف شهرها و گردان‌های بیت المقدس با 4 هدف اصلی، یعنی فعالیت فرهنگی اجتماعی، دوم دفاع از کوی و برزن، سوم حوادث غیر مترقبه و نهایتاً دفاع سرزمینی، مسئولیت نگهداری شهرها را دارند. هدف از این گردان‌ها این بوده که در نهایت در لحظه بحران بتونن به بخش نیروی زمینی سپاه پاسداران و یا نیروهای امنیتی رسمی حاکمیت ملحق بشن و نهایتاً ادامه اجرای تصمیمات حاکمیتی مرکز رو در شهرها و روستاهای دورافتاده تضمین بکنن.
فرمانده کل سپاه پاسداران در بخش دیگری از سخنانش به تغییر تهدیدات علیه ایران اشاره کرده و رزمایش روز جمعه را تمرینی برای مقابله با تهدیدات فرامنطقه‌ای و جنگ‌های نیابتی علیه کشور دانست. حسین آرگن، کارشناس امور نظامی و امنیتی ساکن انگلستان، از جمله دلایل برگزاری این رزمایش را آماده کردن گردان‌های بسیج برای اعزام آنها به سوریه می‌داند.
این رزمایش که در آستانه روز بسیج یعنی 5 آذر داره انجام میگیره بسیار گسترده است و شمار شرکت کنندگان یعنی 120 گردان بسیج بالای 30,000 نفره و اهدافش به باور من یک بخشش تبلیغاتی است در رابطه با اینکه جلوی آمریکا و هر گونه تهدیدات ما میستیم، بالا بردن توان رزمی گردانهای بسیج است، هماهنگی بیشتر این گردانها با یکانهای نیروی زمینی سپاه پاسداران هست و یکی دیگه ممکنه احتمال این باشه که شماری از این گردانها را بخوان بفرستند به میدان جنگ داخلی سوریه یا در شرایطی قرار بگیرن که در اسرع وقت بتونن اینها رو وارد کارزار بکنن.
محمد علی جعفری حوادث پاریس را اوج ناامنی ها دانسته و گفته است که دشمن تلاش زیادی کرد تا کشور ما را نیز ناامن کند، اما با اقتدار و تلاش نیروهای امنیتی همه این توطئه ها خونسا شد. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر امور سیاسی معتقد است که نیروهای بسیج و سپاه علاوه بر نشانه گرفتن تهدیدات خارجی از جمله از جانب گروه حکومت اسلامی، نیم نگاهی هم به رخدادهای پیش رو از قبیل انتخابات مجلس و خبرگان در اسفند ماه سال جاری دارد.
ورود این دو گردان به مسئله‌ای به نام داعش این تصور رو ایجاد میکنه که سپاه پروژه بزرگتری رو در واقع دنبال میکنه که هدف اون تضعیف دولته. در واقع اگر تحرکات سپاه رو ببینید، از برخورد با وبنگاران در ماه‌های اخیر، برخورد با روزنامه‌نگاران، برخورد با منتقدین دولت و تبلیغات رسانه‌های دولت و حتی حرفای سردار جعفری نشون میده که سپاه پاسداران تهدید اساسی‌تری رو متوجه جمهوری اسلامی میدونه با واژه نفوذ که آیت الله خامنه‌ای مطرح کرده و در این تهدید در یک لبش داعش رو میبینه و در یک لبش منتقدین داخلی. تمرکز سپاه پاسداران و بسیج بر گردانهای بیت المقدس نشونگر این هست که سپاه بیش از این که داعش رو هدف گرفته باشه، مأموریت‌هایی رو در آستانه انتخابات امسال هدف گرفته.
فرماندهی کل سپاه پاسداران ایران آنچه را گره خوردن نیروهای مردمی و مدافع انقلاب اسلامی از جمله در عراق، سوریه، یمن و لبنان را هم معنی تشکیل امت واحده اسلامی خواند و آن را از جمله دستاوردهای بسیج عنوان کرده است.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل با حمله شدید به کانادا به خاطر ارائه قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران به این سازمان گفت که به تصویر کشیدن جامعه ایران به عنوان جامعه بسته و تک صدایی کاملا اشتباه است. گزارشی در همین باره داریم از همکارم شاهین بشیری، بیشتر بشنویم.
ایران قطعنامه کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد را ضد ایرانی و بر پایه گمانه‌زنی های بیپایه دانست و آن را تحریف گزینشی واقعیت ها توصیف کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر، غلام حسین دهقانی معاون سفیر ایران در سازمان ملل هنگام طرح قطعنامه پیشنهادی کانادا پیرامون وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران گفت ارائه قطعنامه حقوق بشر ضد ایران از سوی کانادا با اهداف سیاسی و در ادامه حمایت از به گفته او صهیونیست هاست. کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنج شنبه 28 آبان ماه با تصویب قطعنامه‌ای نگرانی عمیق خود را از نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ابراز کرده است. این قطعنامه همچنین از سرکوب فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و مخالفان و افزایش تصاعدی شمار اعدام‌ها در ایران انتقاد کرده است. به گزارش رویترز 76 کشور به این قطعنامه رأی مثبت و 68 کشور نیز رأی ممتنع دادند و در مقابل 35 کشور به آن رأی منفی دادند. غلام حسین دهقانی معاون سفیر ایران در سازمان ملل اما به جای پاسخگویی به این موارد، عملکرد کانادا در زمان حمله اسرائیل به غزه را شاهدی بر این مدعا دانست که کانادا به گفته وی نه تنها نگران وضعیت حقوق بشر نیست، بلکه در ادعای خود مبنی بر دفاع از حقوق انسان‌ها نیز صادق نیست. اما چرا نماینده ایران به جای ارائه توضیح نسبت به مسئله طرح شده در زمینه نقض حقوق بشر کاملا از این موضوع دور شده و به مسئله اسرائیل و غزه پرداخته، به گونه ای که گویی موضوع قطعنامه کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل نه مسئله ایران بلکه مسئله اسرائیل است؟ عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
این نوع پاسخگویی جمهوری اسلامی امر تازه نیست. بیش از 30 سالی که هیئت‌های نمایندگی جمهوری اسلامی در ژنو، در نیویورک، هر زمانی که قطعنامه ای راجع به وضع حقوق بشر در ایران صادر میشه، به یک صورتی از پاسخگویی در موضوع قطعنامه فرار میکنن و میپردازن به مسائل جنبی. در اظهارات نماینده جمهوری اسلامی من دیدم، میگویند که الان که ما در ارتباط با پرونده انرژی اتمی به توافق رسیدیم، چرا یه همچین قطعنامه میدن؟ این همون موضوعی است که ما پیش از این توافق و پس از این توافق به جامعه بین‌المللی گفتیم که نکند حصول این توافق باعث بشه که شما وضعیت حقوق بشر در ایران فراموش بکنید. و خب می‌بینید که منویات جمهوری اسلامی همیشه این بوده. بارها این رهبر جمهوری اسلامی هم به این موضوع اشاره کرده. اگر در موضوع انرژی اتمی با جامعه بین‌المللی به توافق می‌رسند، ولی این نباید باعث بشه که اونها در امور داخلی ما، یعنی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران دخالت کنند.
قطعنامه کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد از ایران خواسته است به محدودیت‌های گسترده و جدی در قانون و در عمل برای آزادی بیان، ابراز عقیده و حق برگزاری تجمع‌های مسالمت‌آمیز شهروندان پایان دهد. پیش از این در گزارش‌های متوالی احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل، نیز به همه مسائلی که در قطعنامه جدید این سازمان آمده اشاره شده بود، ولی ایران همیشه علیه آن گزارش‌ها موضع گرفته و تا کنون حتی به احمد شهید اجازه ورود به ایران را نداده است. اما با توجه به اینکه قطعنامه‌های غیر الزام‌آور هیچ گونه ضمانت اجرایی ندارند، پس چه فایده‌ای در صدور آنها هست؟ محمد رضا حیدری، سرکنسول سابق ایران در اسلو پایتخت نروژ، در پاسخ این سوال می‌گوید:
این غیر الزام بودن این قطعنامه ها نشون دهنده اینه که در داخل جمهوری اسلامی علارغم این که جمهوری اسلامی ادعا میکنه بر اساس اون مسائل مربوط به حقوق بشر اسلامی و سایر موارد داره روابطی رو با مردمش برقرار میکنه که متناسب با اون رفتارهای خودش است، اما چهره جمهوری اسلامی رو در واقع نزد جهانیان واضح‌تر میکنه، نشون دهنده چهره واقعی کشور نزد جهانیان و مردم کشورهای مختلف شاهد این هستن که علارغم اون شعارها و اون تبلیغاتی که انجام میده جمهوری اسلامی، مردم داخل ایران زیر فشار شدید نقض حقوق بشر هستن.
پیشتر بانگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز در گزارشی به 70 مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایران را به نقض حقوق بشر در ابعاد گسترده متهم کرده بود.
شاهین بشیری گزارش میداد.
اونların eline silah vererek aldığınız toprak ve azadlıktan müdafiye etmelisizdir.
پیشه‌وری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسیشو که ندیدم، شما روسیشو که ندیدید؟ نه به نظر من
چرا روسیشو
دیدین شما؟
بله در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف منو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
برنامه‌ای به مناسبت 70 سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
به زودی از رادیو فردا.
و اما سری بزنیم به دنیای ورزش، کمی از سیاست فاصله بگیریم. با همکارم فریبرز غریب همراه میشیم که روی خط تلفن با من همراه خواهد بود. فریبرز، امروز بازی‌های مختلفی رو در تهران داشتیم که تهران، در واقع نفت تهران و سپاهان، همینطور استقلال و فولاد، تقریبا بازی‌های تعیین کننده هم بودن برای بعضی از این تیم‌ها. اول شروع کنیم از استقلال و فولاد که استقلال تونست در یک وضعیت بسیار خوب 2-0 فولاد رو شکست بده و با یک امتیاز بسیار خوب الان در صدر جدول هست.
بله، سلام میکنم به تو و همه شنوندگان. مرداد جان، استقلال تهران تونست تو اهواز 2-0 ببره فولاد خوزستان را. فولاد خوزستان یه روزی یکی از تیمهای مدعی بود، تو این فصل پروبالش ریخته، خوب بازی نکرده، یکی مونده به آخره. استقلال تهران با توجه به اون نتیجهی که استقلال خوزستان دیروز گرفته بود و گسترش فولاد 1-0 برده بود، باید حتما میبرد استقلال تهران که دوباره بیاد صدر جدول. نیمه اول گلی در بر نداشت، اما نیمه دوم استقلال تهران توسط جابر انصاری و پروپتیچ، بازیکن خارجیش، دوبار دروازه تیم اهوازی رو باز کرد، دوباره اومد به صدر جدول. اینم باید اشاره بکنم که فولاد خوزستان هم حریف دست و پا بسته ای نبود، پا به پای آبی‌های تهرانی دوید، اما نتیجه رو استقلال تهران گرفت و صدر نشین شد.
امسال فقط فولاد خوزستان نیست که اوضاع نامناسبی داره در جدول فریبرز. الان نفت تهران و سپاهان هم جز تیمایی بودن که سال گذشته وضعیت خوبی داشتن. امروز همین دوتا تیم با هم بازی داشتن که سپاهان به رغم این که برد، اما اون هم وضعیت خیلی مناسبی شاید نمیشه نسبت به سال گذشته براش تصور کرده از جدول.
درست مهرداد، درست اشاره کردی. سپاهانی ها تغییر مدیریت شو داشتن تو این یکی دو فصل گذشته، بالا پایین زیاد بودی که تیمهای با سابقه و خوب چند سال گذشته بودی که از تیمایی بود که در باشگاهداری نمونه بود، سوباهند، اضافه همین سپاهانی که ارتش هست. حتی امروز سپاهان گل اول هم خورد اول، اما تونست خودش بیاد 2-1 ببره نفت تهران رو و سر سامون بده. هرچند که الان من جدولی که میبینم با اون سوباهند هم تونست 0-0 بکنه با تیم علی دایی در قم با سبا، بعد از استقلال تهران و استقلال خوزستان که اول و دومن. سه تیم داریم، سوباهند و سپاهان و سایپا هم، که تونست امروز ملوان رو 2-1 شکست بده. چهارم تا پنجم و ششم هستن، گسترش فولاد هفتم، سبا ششم، پرسپولیس میمونه که فردا مرداد بازی داره در تهران با استقلال اهواز که اگه بتونه اون بازی رو ببره الان جایگاهش 11 با 15 امتیاز میتونه 4-5 پله صعود کنه و بیاد رده هفتم.
به هر حال استقلال با یک امتیاز 25 تایی و تفاضل 10 تایی وضعیت بسیار مطمئنی توی جدول تا این روز در واقع که هفته 12 لیگ برتر هست رو میگذرونیم رو داره، درسته؟
بله، استقلال وضعیتش خوبه، فقط تنها تعقیب کنندش استقلال خوزستانه که تونسته با عبدالله ویسی مربی جوون فوتبال ایران خوب نتیجه بگیره و تیم شگفتی ساز باشه تا اینجای کار که هفته 12 هست.
خب فرصت خیلی کمی داریم که نگاهی هم کنیم به آنچه که در اروپا میگذره، خیلی کوتاه در حد 30 ثانیه 40 ثانیه اگر به شنوندگان این برنامه یه مروری هم بکنیم بر بازی توی اروپا ممنون میشم.
اروپا بازیای مهمش فردا ال کلاسیکوی اسپانیا رو داریم، رئال مادرید و بارسلونا، ال کلاسیکوی ایتالیا رو داریم، یوونتوس و آسه میلان. اما فوتبال اروپا بازیاش از امشب در بوندسلیگا شروع میشه. بازی مهم هامبورگ هست، در هامبورگ که میزبان دورتموند آلمانیا میخواستن بعد از این وقایع هفته گذشته که بازی تیم ملی آلمان با هلند کنسل شد به خاطر لغو شد به خاطر مسائل امنیتی، در مردد بودن که بازی ها رو برگزار بکنن یا نه. قرار شد که بازی ها از امشب شروع بشه و بعد منتظر نتایجش باشیم.
سپاسگزارم با این توضیح که بله همینطور که گفتی فردا شب در واقع به وقت تهران ساعت 8:45 دقیقه شب بازی رئال مادرید و بارسلونا هست، دو تیم بسیار پرطرفدار. این بخش رو هم به پایان میبریم، بخش ورزشی رو میریم و خبرها رو خواهیم شنید تا ثانیه‌ای دیگه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فرداست. پیش از اینکه این برنامه رو به پایان ببریم با بخش پایانی اون در واقع که جامعه است، برنامه هفتگی جامعه است، با همکارم آزادی اسدی که خبرها رو او رصد میکنه امروز همراه بشیم بار دیگه و نگاهی کنیم به آخرین خبرهای ایران و جهان. آزاده،
متشکرم مهداد. سلام دوباره به شنونده های رادیو فردا. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه به تهران میرود. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، کاخ کرملین با انتشار اطلاعیه‌ای خبر داده است که آقای پوتین برای یک دیدار کوتاه کاری روز دوشنبه 2 آذر ماه برای شرکت در نشست کشورهای صادرکننده گاز به تهران میرود. بر اساس این گزارش ولادیمیر پوتین قرار است با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و حسن روحانی رئیس جمهور هم دیدار کند. به گفته یکی از مشاوران آقای پوتین در این دیدارها اوضاع سوریه و مبارزه با داعش هم بررسی خواهد شد. در خبر دیگر، کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل عصر پنجشنبه با تصویب قطعنامه این نگرانی عمیق خود را از آنچه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران خواند ابراز کرد. بر اساس این قطعنامه تهران محدودیت‌های گسترده و جدی در قانون و در عمل برای آزادی بیان، ابراز عقیده و حق برگزاری تجمع‌های مسالمت‌آمیز برای فعالان حقوق بشر و منتقدان دولت در نظر گرفته است. حسین دهخانی معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در واکنش به این موضوع گفته است این قطعنامه بر پایه اطلاعات مخدوش و گزینشی تهیه شده است. تلویزیون دولتی مالی از آزاد شدن حدود 80 تن از گروگان‌هایی خبر داده است که روز جمعه توسط مهاجمان مسلح در هتل رادیسون بلو در باماکو پایتخت مالی به گروگان گرفته شده بودند. در حمله این افراد 3 نفر کشته شدند. به گفته مقامات نظامی مالی این 80 نفر در پی عملیات نیروهای ویژه مالی آزاد شده و 30 تن از گروگان‌ها خود موفق به فرار شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در حالی که ابتدا شمار گروگان‌ها 170 نفر اعلام شده بود، شرکتی که هتل رادیسون زیر مجموعه آن است اعلام کرده است که هنوز 125 مسافر و 13 تن از کارکنان هتل گروگان هستند. در خبری دیگر، کره جنوبی با پیشنهاد کره شمالی برای برگزاری مذاکرات بین دو کشور موافقت کرده است. در رویدادی نادر قرار است این دو کشور پنجشنبه هفته آینده 5 آذر ماه مذاکرات خود را در یک روستای نظامی مرزی آغاز کنند. قبلا رئیس جمهوری کره جنوبی گفته بود که اگر کیم جونگ اون رهبر کره شمالی پیشرفت برنامه‌های هسته‌ای خود را متوقف کند، گفتگو بین دو کره میسر خواهد بود. شبه جزیره کره پس از جنگ جهانی دوم به کره شمالی و جنوبی تقسیم شد و از آن زمان تا کنون این دو کشور روابط تیره‌ای داشتند. و جوناتان پولارد 61 ساله که به جرم جاسوسی برای اسرائیل در آمریکا زندانی بود در 30 سالگرد بازداشتش از زندان آزاد و به مدت 5 سال محکوم به بازداشت خانگی در نیویورک در آمریکا شده است. جوناتان پولارد در سمت تحلیلگر اطلاعاتی در نیروی دریایی آمریکا تا زمان بازداشتش در سال 1985 حجم انبوهی از اطلاعات فوق محرمانه آمریکا را در اختیار اسرائیل گذاشته بود. او در سال 1987 به حبس ابد محکوم شد و با وجود پیگیری‌های دائمی اسرائیل تا به حال هیچ کدام از رئیس جمهوران آمریکا با آزادی او موافقت نکرده بودند.
سپاس از آزادی اسدی و آخرین خبرهای ایران و جهان. همینطور که گفتم مجله شامگاهی رو به پایان میبریم با برنامه هفتگی جامعه که همکارم بنیامین صدرون رو تهیه و اجرا میکنه. با من مرشد قاسمفر در این مجله شامگاهی روز جمعه همراه بودید. آرزو میکنم برای همه شما این عصر جمعه برای همه شنوندگانمون سرشار از شادمانی و آرامش باشه و کسالتی در خود نداشته باشه. جامعه
خیلی از ماها حداقل برای یک بار هم که شده با همکلاسی‌های دختر و پسرمون به اردوی دانشجویی یا یک گردش علمی رفتیم. سفرهای کوتاهی که شاید جزء بهترین خاطره‌های زندگی ما باشه. غیر از این خیلی از ما هم شاید این ضرب المثل قدیمی رو از مادر بزرگ یا پدر بزرگمون شنیده باشیم که دختر و پسر مثل آتش و پنبه‌اند. ضرب المثلی که ظاهراً الان برای عالی‌ترین مقام‌های سیاسی در ایران به موضوعی جدی تبدیل شده و اونها مخالف حضور دخترها و پسرها در اردوهای مختلط هستند. سلام، بنیامین صدر هستم، باز هم همراه شما با مجله هفتگی جامعه. این بار به دلیل دستور جدید رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری در ایران درباره ممنوعیت برگزاری اردوهای مختلط دانشجویی با دختران و پسران به موضوع تفکیک جنسیتی در فضاهای آموزشی میپردازم. اینکه این قبیل دستورهای بالا به پایین چقدر در جامعه با اقبال مردم روبرو میشه و به طور کلی دلیل بزرگ شدن چنین موضوعاتی، اون هم در وضعیتی که نظام آموزشی و دانشگاه‌های ما با هزار کمبود و مشکل روبرو هستن، چه میتونه باشه؟ پس با من و مجله جامعه این هفته همراه باشید.
کار فرهنگی رو بعضیا در داخل دانشگاه با کنسرت و اردوهای مختلط اشتباه گرفت. میگن باید دانشجو شاد باشه. اما چه جوری، به چه قیمتی؟ غربی‌ها چقدر بهره بردن از این اختلاط دختر و پسر که ما بهره ببریم؟ اردوی مختلط یعنی چه؟ کوهنوردی مختلط، اردوی مختلط، گاهی حتی خارج از کشور؟ نه، مسئولین فرهنگی دانشگاه‌ها بفهمن چه کار می‌کنن.
بعد از اینکه رهبر جمهوری اسلامی چندین بار از برگزاری اردوهای مختلف دانشجویی برای دانشجویان دختر و پسر انتقاد کرد، ظاهراً حسن روحانی رئیس جمهوری هم دستور داده تا گزارشی در این باره تهیه بشه و اگر چنین اردوهایی هنوز تشکیل میشه، جلوی اونها گرفته بشه. آقای خامنه‌ای که عالی‌ترین مقام سیاسی در جمهوری اسلامی هم هست، قبلاً هم چندین و چند بار درباره لزوم جدا کردن دخترها و پسرهای دانشجو در ایران صحبت کرده بود و هشدارهایی رو به مقامهای دولتی و حکومتی داده بود. حسن یوسفی اشکبری، پژوهشگر دینی که خودش سالها در ایران و به عنوان یک روحانی در محافل دانشجویی و دانشگاهی ایران حضور داشته و از نزدیک شرایط محیطهای دانشجویی رو میشناسه، برای ما میگه اینکه حضور همزمان دختران و پسران دانشجو در گردش یا سفر علمی با اسلام سازگاری نداره، تلقی فردیه و به تعبیر اون چندان ربطی به آموزه‌های دینی نداره.
آقای خامنه‌ای به عنوان یک فقیه باید بگویند اینکه زن و مرد با هم به اردو بروند، این حرمت شریعش از کجا آمده؟ مطابقه با کدام معیار فقهی؟ آیه قرآن دارید؟ روایت قطعی و مستند شرعی در این زمینه دارید؟ چون یه فقیه اگر بناست که حرف فقهی بزند، باید با معیارهای فقهی سخن بگه. با معیارهای فقهی هیچ کدام از اینها حرمت شرعی ندارد. اون چی که ایشون یا دیگران در این زمینه نظر میدن، یک تحلیل شخصی است، یک تحلیل فردی است. و این دیدگاه هم برآمده از اون دیدگاه تفکیک جنسیتی هست که در ذهن مسلمانان و مؤمنان از دیرباز شکل گرفته و هنوزم وجود دارد و اون هم مبناش یک روایت از پیغمبر بیشتر نیست که زنان رو عورت دانسته است، النساء عورت، و این عورت رو هم بعدها فقها تعمیم دادن به کل اندام زن، صورت زن، دست زن، پای زن، نگاه زن. بنابراین نتیجه این تفکر در گذشته تاریخی ما این شده که یک تفکیک کامل جنسیتی صورت گرفته. خب حالا آقای خامنه‌ای و امثال اینها یا باید برگردن به اون دیدگاه، بالاخره تکلیف یکسره کنن و بگوین زن مطلقاً باید در خانه بشینه و در پسوی آشپزخانه قائم بشه، یا باید بیاد درس بخونه، فعالیت بکنه، تو جامعه باشه.
اما از یک طرف رهبر جمهوری اسلامی تاکید میکنه که اردوهای مختلف دانشجویی در ایران وجود داره و از طرف دیگه مقام‌های مسئول در دانشگاه‌های ایران این موضوع رو رد می‌کنن. مثلا وزیر علوم و رئیس دانشگاه آزاد در اظهار نظرهای هر کدومشون گفتن که این موضوع در برنامه دانشگاه‌ها جایی نداشته و نداره. بشنوید صدای ضیا هاشمی، معاون فرهنگی وزیر علوم رو، که به تلویزیون دولتی ایران میگه کلاً برگزاری اردوی مختلط غیرقانونیه و انجام نمیشه، هرچند که ممکنه خود دانشجوها خارج از محیط دانشگاه چنین کاری بکنن.
طبق قانون اردوهای مختلط ممنوعه. گاهی موقع اردوهای یا مسافرت‌های جمعی توسط یک جمع دانشجویی صورت می‌گیره که خارج از حوزه رسمی است. از نظر ما این نباید صورت بگیره، اما طبیعتاً حوزه اختیارات ما هم محدوده. ما همه کنش‌های دانشجویی رو نمی‌تونیم تحت نظر بگیریم، به خاطر اینکه بیرون از دانشگاه یک شهروند عادی محسوب می‌شه.
طالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره.
اصرار رهبر جمهوری اسلامی و انکار از طرف برخی مسئولان در حالیه که در سالهای پیش هم برخی گروه‌های تندرو و یا وبسایت‌های همسو به برگزاری اردوهای مختلط دانشجویی در دانشگاه‌ها اعتراض کردند. اینجا این سوال مطرح میشه که اساساً چرا این موضوع اینقدر باید مهم باشه که کلی وقت و هزینه برای اون صرف بشه. برای همین به سراغ سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس آموزش رفتم. آقای پیوندی میگه به نظر میرسه که مسئولان همچنان نگرانن که فرهنگ مسلط مورد قبول اونها به چالش کشیده بشه.
فضای عمومی دانشگاه‌ها و فضای عمومی جامعه تا حدودی نشون میده که مسئولین از اینکه برخی از آزادی‌های اجتماعی یا برخی از هنجارهایی که در گذشته خیلی سختگیرانه بهشون برخورد می‌شد امروز به اون صورت دیگه رعایت نمی‌شن، این اونا رو نگران می‌کنه و به خاطر همینم هم سعی بر سختگیری بیشتر دارن، برای اینکه فکر می‌کنن حتی در این زمینه‌ها جامعه به طرف بازتر شدن بره، بنیان‌های اساسی نظام یا یه ایدئولوژی یا یه نظمی که مطلوب اونهاست زیر سوال میره. به نظر من بیشتر باید در این چارچوب فهمید، با توجه به اینکه بزرگ شدنش در این حد در شرایط فعلی جز اهداف سیاسی و ایدئولوژیک چیز دیگه‌ای نمیتونه داشته باشه، چون جوان‌ها در عرصه‌های مختلف دارن خودشون این اختلاط را زندگی میکنن و چنین محدودیت‌هایی در عمل تاثیر اساسی رو زندگی جوان‌ها نخواهد داشت.
اما این دستورهای بالا به پایین در نظام آموزشی جامعه چه تأثیری میذاره و به طور کلی رابطه انسانی بین زن و مرد چگونه شکل میگیره؟ این سوالیه که از سعید پیوندی، کارشناس این برنامه، پرسیدم.
یکی از اون ابعاد آسیب شناسانه سیاست کنونی به طور کلی در دانشگاه‌ها یا در خارج از دانشگاه در ایران، همونجوری که خیلی از تحقیقات میدانی هم نشون دادن، همین تفکیک جنسیتی و عدم ارتباط زنان و مردان در حوزه‌های مختلف اجتماعی است و بعد ناتوانی‌ها و مشکلاتی که بعد در جریان زندگی بین زن و مرد از طرف پیش میاد و فضاهایی که این نوع تفکیک و یا این نوع سختگیری‌ها به وجود میاره، یعنی فضاهایی که از اون شادی و از اون سرزندگی لازم برخوردار نیستن، چون فقط مسئله اختلاط نیست بلکه نوع فعالیت‌ها هم مورد توجه هست، یعنی فعالیت‌هایی که شادی‌آور باشن، فعالیت‌هایی که بیشتر مورد توجه جوان‌ها هستن، این فعالیت‌ها بیشتر مورد انتقاد قرار می‌گیرن. و اینها در واقع یه نوعی بستن اون راه‌های تنفسی نسل جوانی که سعی میکنه تو این جامعه فضایی برای زندگی کردن پیدا بکنه و این فضا هر روز محدودتر میشه. همه اینها به نظر من ایجاد خفقان بیشتر هست، فضای تنفسی کمتر برای جامعه هست و در واقع این ضربه میزنه، سرخوردگی‌های جدید برای جوان‌ها به وجود میاره. جوان‌ها امروز دارن میبینن که در بقیه دنیا زندگی و جوانی را زندگی کردن چه معنایی داره و اینکه چنین کارهایی رو نمیتونن در ایران بکنن به یه نوع سرخوردگی مداوم تبدیل میشه.
به پایان یک برنامه دیگه از مجله هفتگی جامعه میرسیم. از اینکه همراه جامعه بودید ممنونم. شما میتونید با ایمیل social@radiofarda.com نظر و پیشنهاد خودتون رو با من و این برنامه و رادیو فردا در میون بگذارید. هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
کارهایی که اتباع کشور افغانستان در ایران انجام میدن نوع کارهایی نیست که بیکاران ایرانی میتوانند انجام بدن.
برای جوانایی که هیچ کاری نداشتن تا این مدت هم که بهشون اجازه دادن جوانه ما همه لطف بوده.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.